الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اصل اول رو توحید بیان کرد، توحید اول نوع توحید که داشتیم توحید ربوبیت بود یا همون توحید علمی، خدا را در افعالش یکتا قرار بدیم. توحید نوع دوم توحید در عبادت یا توحید عملی. قال النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم. تمامي معركها جنها وسديز كبين پیامبران خدا و اقوامشون بوده در این نوع توحید بوده. توحید چی؟ توحید عبادت. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این نوع توحید فرستاده شده بود، نه توحید ربوبیت، چون توحید ربوبیت را قبول داشتن مشرکین. جنگ تو توحید عبادته، جنگ تو توحید عبادته، جنگ بین اهل سنت و دیگر فقها هم در توحید عبادته. نذر فقط برای خدا باشه، دعا فقط برای خدا باشه، ذبح فقط برای خدا باشه. جنگ نیست، هرچند که جنگ علمی، یعنی بحث ادله هست، براهین حجت پیامبران با حجت اومدن. ما دعوت پیامبران رو در این میبینیم، دعوت پیامبران رو در این میبینیم. ما نبردی بدنی با کسی نداریم، ما نبردمون فکریه، عقلیه، دلیل و برهانه. ما میخوام چنان باشیم که پیامبر بود صلی الله علیه و سلم. اگر پیامبر بر سر قبر رفته بود، از مرده خواسته بود بر سر چش. اگر یکی از پیامبران خدا، اگر یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری کرده بود، سر چش. نظر به غیر خدا، ذکر به غیر خدا، هر چیزی از این افعالی که عبادته، اگر انجام داده بود بر سر چش. ولی چون انجام ندادن و بلکه ما رو هشدار دادن و گفتن بهمون که شرک، ما انجام نمیدیم و ازش هشدار میدیم، به عنوان یک منکر نگاهش میکنیم. قال و هو الذي ارسلت الرسل لتحقيقه. هدف فرستاده شدن پیامبران هم به خاطر همین بوده، همونطور که خداوند میاد آیات میاد لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیامبران، تمامی پیامبران رو فرستادیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم رو دعوت بدن به سوی عبادت، ان اعبدوا الله، تا اینکه خداوند یکتا رو عبادت بکنن، بفرستن. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلك من رسول، قبل از تو پیامبر نفرستادیم مگر چی؟ دعوت بدن به سوی لا اله الا الله، لا اله الا انا فاعبدون، معبود به حق نیست که فرستاده بشه جز من. همه پیامبران. بعد میگه و حاصله هو معنى لا اله الا الله، یعنی دعوت پیامبران حاصلش لا اله الا الله، یعنی كل دعوت پیامبران لا اله الا الله بوده. لا اله الا الله میگه فهو مبنی على اصله، بر دو اصل واقع شده این کلمه توحید، قسمت اولی نفی و قسمت دومی اثبات. اول میگه فمعنى النفی من خلع جميع انواع المعبودات غير الله في جميع انواع العباده كائنا من كان، تمامی عبادت ها را از غیر خدا نفی کن. هر چیزی که اسمش عبادته، دعا، نذر، ذبح، نماز، روزه، هر چیزی که هست، طواف، سجده کردن، رکوع کردن، از غیر خدا نفیش کن. توکل، اعمال قلبی باشه و اعمال بدنی و چه اعمال زبانی، از غیر خدا و خدا، از همه کس نفیش کن. اول نفی، هیچ کس مستحق پرستش نیست. قسمت دوم اثباتش کن، حالا نفیش کردی از غیر خدا، از خدا و غیر خدا، از همه کس نفیش کردی. حالا استثناء میاد، الا الله، یعنی فقط خدا، هیچ کسی مستحق عبودیت نیست، پرستش نیست جز یک نفر، اونم کیه؟ خدا. این دوتا اصله، اول نفی نیست، هیچ کس مستحق نیست جز یک نفر، اون یک نفر هم کیه؟ خداوند یکتا. و معنى الاثبات منها هو افراده جل وعلا وحده بجميع انواع العباده على الوجه الذي شرع ان يعبد به. یک تا قرار دادن خداوند در تمامی انواع عبادت، چه گفتیم بدنی، چه گفتیم قلبی، چه زبانی، چه بدن نماز روزه است، چه زبان دعاست. دعات فقط مال خدا باشه، از غیر خدا از کجا میگید شما که دعا عبادته؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله میگه دعا هو العباده، چون خداوند اسم دعا را در قرآن گذاشت عبادت. و قال ربكم ادعوني استجب، ادعوني استجب، دعای من بکنید استجابت کنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اسم دعا را گذاشتی عبادت، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دعا عبادته، زبانه و همچنین قلب، از محبت، از ترس، اینه که محبت هامو و همچنین اعتقاد. وقتی که من اعتقاد داشته باشم خدا فقط ارحم الراحمینه، خدا فقط سمیعه، خدا فقط علیمه، خدا فقط ارحم الراحمین و لطیف و رؤوفه و از حال من باخبره، علام و غیوب از آینده میدونه. اگر این اعتقاد در قلب من اومد، میرم از مرده میطلبم، میگم ای مرده بیا به دادم برس. میگم مرده از آینده میدونه، میگه رحم این مرده نسبت به من از خدا بیشتره. یعنی این مرده لطفش، رحمش، رؤوفیتش نسبت به من، مهربانیش بیشتر از خدا. رحم پدر و مادرم نسبت به خدا قابل قیاس نیست، چه برسه به اون مرده که زیر خاک خوابیده. میگه رحم کسی با رحم خدا قابل قیاسه. یعنی اگر دست به دعا به خدا بلند میکردی رحمت نمیکرد که میری از مرده میطلبی. این اعتقاده قلبه. خدا را باید در قلبم یکتا قرار بدیم، همونطور که در بدن یکتا قرار میدیم. در اعتقادمون باید اعتقادمون درست باشه. اگر این اعتقاد درست بود، این توحید علمی درست بود، انحرافی نبود، هیچ وقت شخص نمیرفت در مرده رو بزنه و بگه ای فلانی تو را شفیع قرار میدم، تو را به تو متوسل میشم که دعای من، حاجت من به خدا برسونی، یا از خدا یا از تو میخوام که برآورده بکنی. و معنای این توحید لا اله الا الله در دعوت تمامی پیامبر هست. مثلا این دو تا آیه که من گفتم، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله اثبات و اجتنبوا الطاغوت نفی، فقط خداوند یک تو عبادت بشه و طاغوت هر کسی غیر از خدا پرستیده بشه دوری بجوید. این اجتناب کردن و اجتناب ورزیدن در تمامی دعوت پیامبران هست. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا، لا اله الا انا فاعبدوا، الهي نيس، معبود نيس. بعد میگه الا الله الا انا فاعبدون، الا من پس مرا بپرستید. نگفت مرا خالق بشمارید، نه مرا بپرستید. پس توحید انبیا توحید چی بود؟ توحید عبادت، نه توحید علمی، نه توحید اینکه خدا را یکتا قرار بدیم در آفرینشش و خلق و رزق و روزیش. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، نف و اثبات، نکنی همه هست تو همه آیات. فمن یکفر بالطاغوت، کسی کفر ورزید به طاغوت و ایمان ورد به خداوند، فقط استمسک بالعروه الوثقا، این ریسمان نجاته، این ریسمان نجاته، نف و اثبات. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون، برنواكم قيام دعوه پیامبران، آیا گفتیم کسی غیر از خدا پرستیده بشه؟ خیر، نف و اثبات. کسی پرستیده بشه؟ خیر نیست. کی پرستیده بشه؟ خدا یکتا. فعبدون اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون، خدایان ملی قرار دادن که بپرسه خیر، کی باید پرستیده بشه؟ فقط خدا یکتا. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون، به من وحی شده که بهتون بگم خدا یکتاست، یکتاست در معبود بودنش. میگه آیات در این باب زیاده که دلالت بده بر نفی و اثبات، اینکه غیر از خدا را کنار بزنیم و خداوند یکتا را فقط بپرستیم. نوع سوم توحیده جل و علا فی اسمائه و صفاته، که گفتیم همون توحید فرعی از توحید ربوبیته. میگه و هذا النوع من التوحید ينبني على اصلين كما بينه جل و علا، این توحید هم مثل توحید قبلی روی نفی و اثباته، اصل توحید رو نفی و اثباته. نکنی نفیه، نفی اگر اثبات توش نباشه مدحی توش نیست، نفی اگر توش اثبات نباشه مدحی توش نیست، ستایشی توش نیست. چطور؟ شما دوز نیستی، شما چاقوکش نیستید، شما قاتل نیستید، شما به نظر شما این تعریفه؟ یه کسی بره پیش پادشاهی بگه ای پادشاه تو دوز نیستی، تو حرامخور نیستی، تو مال مردم نمیخوری، تو ظالم نیستی، اون پادشاه از این حرف خوشش میاد به نظر شما؟ این تعریفه؟ نه این تعریف نیست، این تعریف نیست، این تمجید نیست، این ستایش نیست. ستایش وقتی که تو از شخص تعریف بکنی، تو خوبی، خوبتر از تو کسی نیست، تو نمیدونم مهربانتر از تو کسی نیست، فریادرس‌تر از تو کسی نیست. اینجا هست این در قالب محویات، وقتی که شخص رو متفرد بکنی در یک وصفی، در یک تعریفی، در یک تمجیدی، در ستودنت ذکر خوبی‌هاش بکنی، نه اینکه بیاد بدی فقط ازش نفع بکنی. پس نفع و اثبات کمال رو میرسونه، نفی و اثبات کمال رو میرسونه. مثلا در دعوت انبیا ما اگر مرور داشته باشیم رو دعوت انبیا، مثلا این نوع توحید می‌بینیم ابزاری هستن برای توحید قبلی، توحید عبودیت و الوهیت. این نوع توحید، توحید اسماء صفات. ما گفتیم چی سبب میشه که شخص بره در غیر خدا را بزنه؟ نقص یا عدم فهم توحید اسماء صفات دیگه، وقتی که متغافل میشه از اینکه خدا میشنوه، میبینه، علیم، علام و غیوبه، میره در غیر خدا را میزنه. اگر این درست میدونست خدا را درست شناخته بود، نمیرفت در غیر خدا را بزنه، چون اینجا این مشکل داره میره چی؟ دنبال غیر خدا. خب ما میبینیم این آلیات، این ادله و براهین، این استدلال در دعوت انبیا هست در رد بر اقوامشون. موسی مثلا علیه السلام، مثلا موسی وقتی که اومد سامری گوساله را قرار داد برای اینکه طلاها را جمع کرد به شکل گوساله در آورد که بپرستنش، وقتی که اومد ناراحت شد چی سرزنش کرد قومش را؟ به هارون چی گفت؟ افلا یرون انه لا یرجع الیهم قولا، میگه نمیبینن که این باهاشون حرف نمیزنه. چی رو میخواد برسونه اینجا موسی علیه السلام؟ میگه نمیبینن این گوساله حرف نمیزنه، میگه نمیبینن قومش یعنی بنی اسرائیل که این گوساله حرف نمیزنه. چطور میخواد یک شخص هدایت بکنه اگر وحی نکنه، حرفی سخنی نگه؟ موسی الان این نقص تنها که کمالی توش نیست، اثبات نقیزش توش نیست، را چی میبینی؟ نقصی در اون خدایی که دارن میپرسن که مستحق خدایی نیست. یعنی اگر از خدا نفی بکنی بگی خدا هم سخن نمیگوید، این مدحی توش نیست، یعنی خدا هم مثل این گوساله مستحق پرستش نیست، پس خدا باید سخن بگوید، پس خدا باید وحی بکند، پس خدا باید هدایت بکند، باید حرفی بزند خدا. اگر اون خدا حرف نزند، اگر اون خدا نگه، اگر به پیامبرش وحی نکنه، که مستحق خدایی نیست. فهمیدی؟ موسی علیه السلام داره انکار میکنه بر اونها، میگه این خدایی که میپرستید حرف نمیزنه، این خدایی که میپرستید حرف نمیزنه. میخواد چی بگه به قومش؟ میگه میخواد بگه که چی؟ که خدایی که من میپرستم اون خدا حرف میزنه برخلاف این خدا، اون خدا وحی میکنه، میگه این درسته این نادرسته، ولی این خدایی که شما میپرستید اینطوری نیست. پس نفی به تنهایی مدح توش نیست، باید اثبات چی باشه؟ ضدش. وقتی که نفی میکنی اثبات کمال ضدش. اگر این بت، اگر این شخصی که میپرستید مستحق خدایی نیست چون حرف نمیزنه، پس خداوند حرف میزنه، خوبم حرف میزنه خدا، پس خداوند کلام داره، پس خداوند سخن داره و سخن خودش را وحی میدونه بر پیامبران. همونطور که موسی شد کلیم الله با سخن خدا، موسی شد کلیم الله. چرا؟ چون خدا باش سخن گفت، خدا باش صحبت کرد. و کلم الله موسی تکلیما، خدا باش سخن گفت. وقتی که در انحراف بیفتیم بیان بگیم خدا چگونه سخن گفت، لازمه سخن گفتن در ما زبانه و این زبان حادثه، چون در یک زمانی داره رخ میده، بحث حادث و قدیم فراموش نکنید. پس لازمش این میشه که خداوندم در افعالش حدوث بیاد، چون خدا قدیم حادث نیست، پس خداوند سخن نمیگوید و لازمه سخن گفتنم زبانه. و اگر بگیم خدا هم حرف میزند، پس خدا باید زبان داشته باشد و لازمه زبان داشتن جس بودنه، چون ما زبان را در غیر جس نمیتونیم تصور بکنیم، چون نمیتونیم تصور بکنیم، از یک جهت چون قدیمه، از یک جهت چون جسم نیست. در قرآن و سنت شما برید بگردید لفظ قدیم لفظ جسم دارید ندارید؟ خب یعنی شما، یعنی ما اعتقاد داریم که خدا جسم خیر، در قرآن و سنت نه نفیش اومده نه اثباتش، نه داریم جسم هست نه داریم جسم نیست. منظور از این جسم چیه؟ اگر منظور چیزه، بله خدا یه چیزیه. قل ای شیء اکبر شهاده قل الله، قل ای شیء چه چیزی گواهش بالاتره؟ قل الله. کل شیء هالک الا، همه چیز هلاک میشه الا یه چیز، اون یه چیزیه الله. الله چیز هست ولی نه چیزی مثل ما. اگر مراد منظور از جسم این که خدا یه چیزی هست، بله خدا یه چیزی هست. اگر منظور یه چیزی مثل ما است، خیر مثل ما نیست. چرا؟ چون خدا گفت لیس کمثلی شیء و هو السمیع البصیر، نفی کرد، نفی از تشابه، مشابهت و مماثلت از ما و اثبات کمال ضدش و یکتا قرار دادن و متفرد قرار دادن خداوند در اون وصف. نکنید اصل انحراف در کجا پیش میاد؟ در اصل مشترک. خدا میبیند ما میبینیم، اونا اومدن گفتن خدا رو باید تنزیه بکنیم، تسبیح بگیم از این که مثل ما باشه، چون لازمه دیدن ما چشمه، پس خدا نباید ببیند، چون اگر خدا ببینه خدا پس چشم داره و چشمم جسمه. اصل انحراف. نگفتم به خودشون که من میبینم با این چشم، مورچه میبینه با چشم دیگر، هر کسی یه طوری میبینه، هر کسی یه دست و پایی داره، هر کسی یه گوشی داره یه طوری میشنوه، هر کسی یه نوع سخن میگه، ما با زبان اینطوری سخن میگیم، موبایل با اسپیکر صدا پخش میکنه، زبان داره مگه موبایل؟ مگر لازمه صدا اینی که از زبان تولید بشه؟ ضبط نمیتونه، بلنگو نمیتونه مگه تولید بکنه صدا؟ اگر ما بخوام بر خودمون قیاس بگیریم در انحراف میفتیم. خدا یه طرف، مخلوقش یه طرف دیگر. اصل توحید اسماء صفات بر این مبنی هست که خدا را بر مخلوق قیاس نگیریم. اگر این قاعده را درست فهمیدیم از انحراف نجات مییابیم، وگرنه این جاده کج ادامه خواهد یافت و منجر میشه به انحراف در توحید عبودیت و توحید الوهیت اگر این توحید اصلاح نشه. گفتم مثال ها زیاده، مثلا اینجا موسی داریم در بحث سخن، ابراهیم داریم وقتی که اومد بت ها را خورد کرد و به پدرش آزر اومد، گفتن که تو بت ها را شکوندی، گفت که برید از اون بزرگترشون بپرسید. ابراهیم اونجا انکار میکنه بر قومش چرا بت ها را میپرستن. چی میگه؟ میگه من شما نمیبینید چرا تبر یا اون تیشه رو دست بت بزرگ را داد. میخواست کمال زدش برای خدا ثابت بکنه. اگر این بت سخن نمیگه، اگر این بت نمیشنوه، نمیبینه، قدرت شکوندن بت ها رو نداره، پس مستحق پرستش نیست. اصل این کار هدف این بود که نقص این بت را ثابت بکنه. ابراهیم علیه السلام اومد به قومش چی گفت؟ گفت که مگر شما نمیبینید این بت شما، این بت های شما نمیبینن، نمیشنون؟ خب ابراهیم علیه السلام وقتی که اومد اینطوری با قومش برخورد کرد، میخواد چی رو ثابت بکنه؟ بت ها نمیبینن، بت ها نمیشنون، یعنی چی؟ یعنی خدای ما باید بشنوه، خدای ما باید ببینه. اون خدایی که نبیند نشنود مستحق پرستش نیست. خب بریم به بحث خود کتاب. میگه که الاول هو تنزیه عن مشابهت صفات الحوادث. اگر میگفت صفات المخلوقین بهتر بود، این که خدا را منزه بکنیم از مشابهت با مخلوقی، چون کلمه مخلوق در شرع اومده، قرآن و سنت اومده، ولی حوادث کلمه حادث رو گفتیم قدیم در قرآن و سنت نیومده. بهتره که از این الفاظ فلاسفه و متکلمی دوری ببرسیم. خداوند پس اول نباید قیاس بگیریم با خودمون. دوم هو الایمان بكل ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلی الله علیه وسلم حقیقه لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله ومعلوم انه لا يصف الله اعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني چی؟ اصل اول اینکه خدا منزه بسازیم از مشابهت مخلوقی. اصل دوم اینکه اثبات بکنیم اون صفات را با خداوند چنانچه لایقشه، اون چنانچه خداوند شایستش است، حقیقتا نه مجازا. یعنی چی حقیقتا نه مجازا؟ الرحمن علی العرش استوا. این استوا بریم در لغت نگاه بکنیم، در قرآن ببینیم چه معنی میاد. در قرآن کلمه استوا اومده به معنای علو، ارتفاع، بالا رفتن. لتستوی علی ظهوره، خدا میگه دواب حیوانات را برای شما آفریدم تا روش سوار بشید، اسب، شتر، برید از جای به جای دیگه. استوا به چه معناست؟ برای روی یه چیزی قرار گرفتن یا بر روی یه چیز سوار شدن، درسته؟ فرا گرفتن برای یه چیزی. یا در بحث کشتی نوح میگه چی؟ ولستویت انت و من معک علی الفلک، وقتی که تو و اون چیزایی که بهت گفتم بر روی کشتی حمل بکنی. ولستویت انت و استوا قرار گرفتنه، وقتی که بر روی یه چیزی قرار گرفت انسان میشه استوا. خب این معنای استوا در قرآن، تفسیر قرآن به قرآن. خب اونهایی که میان این آیه را الرحمن العرش استوا به طور مجازی تفسیرش میکنه، مثل تفاسیری که داریم، تفسیر نور جلاله، تفاسیری که ترجمه شده خصوصا به لغت فارسی، کل ترجمه های فارسی الا ترجمه شاه ولی الله دهلوی، این در باب اسماء و صفات انحراف نداشته. ولی ما بقیه ترجمه ها ما ببینیم که با عقل خودشون اومدن، خصوصا هر کدوم از اینها در باب اسماء و صفات یک مجازی را برای این آیات قائل شدن. هر کسی یه نوع بیان کرده که هیچ کدوم از این ترجمه ها به لغت فارسی درش اثبات حقیقت استوا، مثلا اینجا استوا نیست و همچنین صفات دیگران یک قسمتش استواست نیست. چی میگن استولا؟ در ترجمه اسلام میگه خداوند رحمان است و بر مخلوقات چیره گشت. استوا الرحمن عرش استوا، میگه چیره گشت، چیره گشت. شما تصور بکنید چیره شدن. اینجا مسجده، اینجا مسجده، من بر این مسجد چیره شدم. چه موقع انسان چیره میشه؟ یعنی این در ملک کسی دیگه بود، در قبضه یک کسی دیگه بود، من اومدم برش چیره شدم. خب انعکاس بدیم این نوع تفکر بر خدا. خدا میگه من آسمان و زمین را در 6 روز آفریدم، سپس بر عرش مستوی شدم. آسمان و زمین 6 روز، بعد از 6 روز میگه مستوی بر عرش شدم. اونا ترجمهش میکنن چی؟ چیره گشت. خب این 6 روز که هر روزش 1000 ساله مخلوقاته، در این 6000 سال این مخلوقات دست کی بود؟ خدای دیگر داشتن. بعد خدا اومد اون خدا را بیرون کرد و بعد این خدا چیره شد. این معنا رو دیگه میده دیگه، یعنی خدا چیره نبوده، دست کسی دیگه بوده در اون 6 روز. بعد از 6 روز خداوند اومد چیره گشت، تسلط کرد، تسلط یافت، در سیطره خودش درش رو برد. این نقصه، این عیبه، این تنزیه توش نیست. در اساس خودشون میگن این تنزیهه. چرا؟ میگن تنزیهه چون اگر ما بگیم خدا بالا رفت، لازمش مثل یه چیزی، مثل یه جعبه در نظر بگید پایین، این جعبه رفت بالا. میگه تو ذهن ما این میاد، یه چیزی از این پایین رفت بالا و خدا میشه محدود در یک چیزی مثل جعبه. خدا نباید محدود مکانی داشته باشه، خدا بی انتهاست. چون خداوند بی انتهاست، نمیشه تصور کرد مثل یک جعبه از پایین بره بالا، خدا را هم نمیشه تصور کرد از این پایین بره بالا، چون لازمش مثل جعبه شدنه، یک جسم در اومدنه، محدود میشه در یک جسم. خب الان اصل این تفکر، این قائل بودن به مجاز، از کجا پیش اومد؟ از کجا شروع شد؟ از قیاس بر خودمون. همون پله اولی ها، اول گفت قیاس نگیر با مخلوق. اینجا محمد امین شنقیتی میگه چون اگر قیاس گرفتی بر مخلوق، لازمش اینه که در مجاز بیفتی، بیایی معنای آیات رو عوض بکنی، چون در ذهن تو خدا اینطوری تصور میاد. چگونه رفت بالا؟ پله گذاشت، بال داشت، چگونه رفت بالا؟ تو ذهن خودت تصور میکنی. وقتی که در تصور افتادی، تصور بر خودت و تصور بر مخلوقات، اینجا هست که صفت رو از خدا نفی میکنی. به خاطر همین چی گفت؟ گفت که و معلوم انه لا یصف الله اعلم بالله من الله. هیچ کس نمیتونه مثل خدا وصف خدا را بکنه و مثل پیامبر از وصف خدا خبر بده. هیچ کس نمیتونه. چرا؟ چون نه خدا را دیدیم نه مثل خدا. خب وقتی کسی میخواد وصف یک چیزو بکنه، من میخوام یک لیوان با توضیح بهتون بدم، دایره شکل اینطوری، آب توش میمونه نمیریزه و تهش بسته است، میخوام بهتون وصف بگم شفافه فلانه، رنگش آبی قرمزه، لازمه این وصف من ببینم. خب حال خدا را کسی دیده که بیاد بگه خدا اینطوریه اونطوریه؟ نه، کسی خدا را ندیده. پس مثل خدا کسی نمیتونه از خدا سخن بگه، مثل خدا نمیتونه از خدا سخن بگه و مثل پیامبر بیاد از خدا سخن بگه، چون هیچ کس با خدا در ارتباط نبود. مثل یا اینکه خدا را دیده باشی، یا اینکه از خدا خبری داشته باشی، یا باید پیامبر باشی، یا اینکه خدا را دیده باشی. آیا این احتمال هست در ماها؟ نه، نه کسی از ما خدا را دیده و نه از کسی از ما هم از خدا خبری بهش رسیده، جز اون اخباری که از رسول به ما نقل شده. خب حال رسول داره از خدا خبر میده بهمون و خدا در قرآن از خودش میگه، باید بگیم رو سر و چشم یا بگیم نه با عقل موجود در نمیاد؟ مثلا من مثال بهتون میزنم، خدا میگه من بالا رفتم دیگه، درست؟ خدا میگه من میشنوم، خدا میگه من میبینم. این صفاتی که در قرآن اومده، در سنت اومده، کدوم یک بهتره؟ من بیام بگم خدا در قرآن درست گفته میشنود، لیس کمثلی شیء و هو السمیع البصیر، خدا میشنود، خدا میبیند، خدا درست گفته، ولی که من قبولش ندارم چون با عقل من جور در نمیاد، کدوم یک بهتره؟ این که من بگم قبولش ندارم، نه غیر ممکنه، یا این که بگم نه احتمالم هست که خدا ببیند و بشنود. مثلا من بهتون مثال میزنم، آیاتی که سبب شده که در ذهن خیلی ها شبهه ایجاد بشه، مجاز یا کنایه یا استعاره در لغت ما هست، در لغت عربی هم هست. مثلا در لغت خودمون میگیم شیر اومد، شیره، قدرت داره، مرد شیره، شیره. کنایه از قدرته، بنانی شیره، شجاعت داره یعنی. کنایه هست در لغت عربی هست، لغت فارسی هم هست، در قرآن هم هست. واسأل القریه، از روستا بپرس، منظور اهل روستا بپرس، کنایه هست. خب جایی یک صفتی در مورد خدا میاد از باب کنایه، مثلا قالوا يد الله مغلوله، گفتن دست خدا بسته است. غلت ايديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهم مبسوطتان، دست خدا بازه. خب فلانی دستش بسته است، یعنی چی؟ گداس خسیسه نه، دستش بسته است، دست بسته. مثلا ما کنایه بگیم فلانی گداس، ببینیم اینطوریه، فلانی سخاوتمند کریمه، بخشنده است، اینطوریه، میده دستش بازه، کنایه است. حال چون این نصوص، اونا دلیل میارن، میگن چون اینجا کنایه اومده، پس دلیل بر اینه که خدا ندارد، خدا دست ندارد، خدا نمیبیند، خدا نمیشنود و تمامی صفات همین دوریه. خب ما سوالی که مطرح میکنیم، وقتی که من میگم پدرم سخاوتمنده، پدرم کریمه، آیا کسی از شما میتونه این برداشت رو بکنه چون اینجا کنایه هست از این دست پدرم بازه؟ دست پدرم بازه گفتیم کنایه از چیه؟ سخاوتمند بودنش، کریم بودنش. دست بابام بازه، یکی از شما میتونه تصور بکنه که پدرم دستاش قطع شده تو جنگی، جهادی، جایی یا مادرزادی بی دسته؟ تو ذهن شما میرسه لازمش اینه یعنی؟ نه، دست پدرم بازه، دست پدرم بازه یعنی کریم، سخاوتمنده. نفی را نمیرسونه، نفی را نمیرسونه. ما میگیم شما نفی را از کجا آوردید؟ میگن نفی را از کلام ارسطو آوردید. چرا؟ چون ارسطو گفته خدا ماده نیست، جسم نیست. این اشتباهه، این انحراف از اینجا به وجود اومد. به خاطر همین از که اینجا مؤلف چی میگه؟ میگه راه اسماء و صفات اینه که ما اول ذهن ما را تخلیه بکنیم از تشبیه، دوم وقتی که تخلیه کردیم اون چنانچه لایق هست رو برای خدا ثابت بکنیم. چرا؟ میگه علتش چون کسی نمیتونه خدا را وصف بکنه جز خودش، جز خودش که بیاد به ما خبر بده، یا پیامبرش بیاد به ما از خودش خبر بده، از خدا خبر برسونه. در غیر این ممکن نمیتونیم خدا را وصف بکنیم. پس الان رسول الله اومد خبر داد، خدا بهمون گفت تو قرآن، قبول بکنیم نکنیم؟ قبول باید بکنیم، بگیم رو سر و چشم، چنانچه لایق شأن خداونده. نگاه کنید در بحث اسماء و صفات، الان ما فقط اینجا از باب جدال این قضیه را آوردیم که خدا دستش بازه، خدا دست گفتی که از باب کنایه آمده، حالا بعضش اسمش میذارم مجاز. گفتیم بالفرضم بگیم اینجا مجازه، بالفرضم اینجا کنایه هست، لازمش نفی نیست، لازمش نفی نیست. حال چه برسه به این که جای دیگر اثباتش اومده باشه؟ مثلا فرموده خداوند به ابلیس لعنت الله علیه که میگوید و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیز مانع شد از این که به اون چیزی که با دو دست خیش آفریدم سجده نکنی؟ خب اینجا دست مثنا اومد، هیچ وقت مثنا به معنی مفرد نمیاد در لغت، غیر ممکن اینجا مجاز باشه چون اینجا مثنا اومد. اگر بگیم اینجا مجاز به معنای قدرت، خدا دوتا قدرت نمیشه، بگیم خدا دوتا قدرت داره، خدا یه قدرت داره، نمیشه از لحاظ لغوی. غیر از این که اگر معنای مجاز به خودش بگیره قدرت، خب ابلیس با چی خلقت شده؟ میگه نه اینکه با قدرت خدا خلقت شده، خدا داره از باب تعلیل اعلال میاره، میگه که ابلیس چه چیز مانع شد از این که سجده بکنی به اون چیزی که با قدرتم خلقت شده، با اون چیزی با دست خودم؟ خب اگر بگیم با قدرتش، میگه ابلیس نمیتونه بگه پس من با چی خلقت شدم، منم با قدرت خلقت شدم، وجه امتنانی توش نیست، تعلیلی توش نیست، باید یه چیزی باشه که توی ابلیس نباشه، یه برتری باشه در آدم که در ابلیس نباشه، که ابلیس ملزم بشه چرا سجده نکردی به اون کسی که با دست خودم آفریده، یعنی با تو سجده میکردی چون این از تو برتره، خدا اینو میخواد برسونه دیگه. ولی خب سبحان الله، وقتی که شخص قواعد ارسطو رو برتر بدونه از فهم ارسطو، رو برتر بدونه از نصوص قرآن و سنت و قرآن و فهم اون رو حاکم بدونه بر قرآن، خود به خود در نفی صفات میفته و صفات خدا رو نفی میکنه و این باب باب انحرافه. کدوم؟ ید الله مغلوله حقیقته. چرا حقیقته؟ ما قبول نداریم که مجازه، ولی خب میگیم حقیقته. حالا شاید مثلا بگیم اینجا کنایه اومده از باب چی؟ حقیقته کنایه اومده از باب سخاوتمندی و کرم، بل یده هم مبسوطتان. و این ما میگیم، چرا میگیم حقیقته؟ چون وقتی کنایه به یک شخص گفته میشه فلانی دست بازه، چرا به شما نمیگم پا بازه، پات بازه؟ چرا کنایه به دست میگن؟ میگم دستش بازه. چرا نمیگم پاش بازه؟ چرا میگه دهنش بازه؟ چون انسان با دست میده، چون انسان با دست میده، چون با دست میده بهش میگن سخاوتمند. پس اثبات دست توش هست یا نیست؟ اثبات دستشه، نه اثبات پا، نه اثبات چشم، نه دهن. نمیگیم دهنش بازه، چشمش بازه. پس الان بلی ده مبسطان اثبات توش هست یا نیست؟ بله اثبات توش هست بر وجه کمال. واضحه؟ بله؟ نه مجاز توش نیست. مجاز وقتی که معنا غیر حقیقی داشته باشه و احتمال معنا غیر حقیقی دو... اینجا احتمال معنا غیر حقیقی توش نیست. یعنی وقتی که یک کلمه دو تا معنا داشته باشه، اینجا این کلمه دو تا معنا نداره. یهود گفتن نه، اونجا بحثشون یهود این بود که خداوند صفت کرم نداره، نمیده، ولی ما میدیم. یعنی خودشونو بالاتر از خدا میدونستن و میگفتن ما فرزندان خدا هستیم، نحن ابناء الله و احباء. خب خداوند داره انکار میکنه و اونها را ملعون میشماره، شما ملعونید و لعنوا بما قالوا، لعنتشون میکنه. چرا؟ چون اومدن صفت نقص را به خدا دادن. خدا میگه این نقص در من نیست. حالا نگاه کنید اینجا، چون اینجا از باب کنایه اومد، یعنی معنی حقیقی را در بر نمیگه، ما میگیم خیر، بلکه معنی حقیقی را در بر میگه. چرا معنی حقیقی در بر میگیره؟ چون این معنا برگرفته شده از چیه؟ این کنایه برگرفته از چیه؟ اینکه چون انسان با دست میده میگن دستش بازه. اگر با دست نمیداد که نمیگفتن دستش بازه. این میگیم که معنای حقیقی توش هست. نه هیچ وقت گفته بخاطر همین گفته هیچ وقت در صفات خدا مجاز نمیاد. در لغت عرب میاد. در لغت عرب اسمش بذاریم مجاز یا اسمش بذاریم کنایه استعاره، میاد در لغت عرب. ولی هرچه که اختلاف ابن قیم 50 وجه ذکر میکنه در اینکه مجاز اصلا تو لغت عرب نیست. حالا ما کار نداریم که اینکه مجاز هست، چون این بحث مجاز نیست. ولی که حال اسمش بخوایم بذاریم مجاز یا غیر مجاز، در صفات خدا نمیشه. چرا؟ در صفات خدا غیر حقیقت نمیاد. یعنی نمیشه مثلا یک چیز خدا از خودش یاد بکنه معنای غیر حقیقی داشته باشه. علت نگاه کنید، خدا میگه ای بندگان، الان میاد در مسئله بند چهارم اینجا میاد، میگه خداوند وقتی که به بندگان میگه شما دست از پا خطا نکنید، گناه مرتکب نشید که من شما را میبینم. خب اینجا مثلا یک شخص بیاد میگه اینجا کنایه هست، اینجا مجازه. نه اینکه خدا میبینه، نه خدا علمشو داره، نه خدا نمیبینه. خب چرا اینجا شما دیدن را گفتید کنایه ولی علم خدا را نگفتید کنایه؟ حال پله پله شما گفتید اینجا کنایه هست، یعنی خداوند حقیقتا نمیبیند. خب الان خدا حقیقتا نبیند، پس چرا ابراهیم انکار کرد و گفت به قومش چرا کسی را میپرستید که نمیبیند؟ آیا اثبات کمال ضدش توش هست یا نیست؟ چون میخوام پاسخ بدیم به این مناظره ابراهیم با قومش، یا ابراهیم بر حق بوده یا بر ناحق بوده. اگر بر ناحق بوده پس پیامبر نبوده، پیامبران خداوند به حق فرستاده شدن و کلامشون هم حق بوده. و حقیقتا وقتی گفت این بود نمیشنوه، یعنی حقیقتا خدا باید بشنوه. در غیر این صورت حرف پیامبر خدا ابراهیم بیهوده بوده، الکی حرف زده، حرف مفتی زده. میشه ابراهیم حرف مفتی بزنه؟ علیه السلام خیر حاشا و کلا. اینم برمیگرد به همون بحث اصل اولی که من گفتم، بحث اینکه پیامبران هادی بودن، مهدی بودن. قال والله عز وجل يقول عن نفسه انتم اعلم ام الله، آیا شما داناترید یا خداوند؟ بحث اینه که انسان علم داره، خدا هم علم داره، ولی علم خدا با ما قابل قیاسه؟ نه. انتم اعلم ام الله؟ نگفت بنده علم نداره، بنده علم داره، ولی علمش با خدا قابل قیاس نیست. و یقول عن رسوله صلی الله علیه و سلم و من ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر از خودش حرف نمیزنه، اون حرفی که میزنه چیه؟ وحی از خدا. فقد بین الله تعالی نفی المماثله عنه بقوله ليس كمثله شيء، و بین اثبات الصفات له على الحقيقه. خداوند میگه در اینجا اول نفی کرد، نفی از تشبیه و مماثلت با مخلوقین و در مقابلش باید اثبات کرد، نفی و اثبات، اثبات الصفات علی الحقیقه، صفاتش حقیقتا اومد اثبات کرد. وقتی گفت و هو السمیع البصیر، نیست هیچ مخلوقی مثل خدا و خداوند است که میشنود و میبیند، یعنی خداوند متفرد در شنیدن و دیدنش یکتاست، کسی مثل خدا در دیدن و شنیدن نیست. پس نباید بیام خدا را با خودمون قیاس بگیریم، چون کسی مثل خدا نیست دیگه، کسی مثل خدا نیست، مخلوق مثل خدا نیست. پس نباید تو ذهنمون قیاس بیاد، مخلوق بیاد، پس حقیقتا خدا میشنود و خدا میبیند. فاول الآیه یقضی بعدم التعطیل، اول آیه لیس کمثله شیء، هیچ کسی مثل خدا نیست، چیه؟ اینکه خداوند تعطیل نشه از صفات. تعطیل از صفات یعنی چی؟ یعنی خداوند نفی نشه کامل، یعنی بگیم خدا نیست، ندارد ندارد ندارد، نفی تنها نیست. فیتضح من الآیه ان الواجب، یعنی این آیه دو تا کنار هم دیگه بزنیم، نفی و اثبات، لازمش چیه؟ لازمش اینکه خداوند یکتاست در اسماء صفاتش، این لازمشه. چون اگر این دوتا کنار هم دیگه نمی اومدن، یعنی اثبات و نفی، نفی و بعدش اثبات، کمال خداوند و یکتا بودن خداوند در صفاتش نمی رسون. قال فیتضح من الآیه ان الواجب اثبات الصفات حقیقتا من غیر تمثیل، حقیقتا با صفات خدا ثابت بشه بدون مماثلت، و نفی المماثله من غیر تعطیل، و اینکه مماثلت و مشابهت نفی بشه از خداوند بدون اینکه از خدا تعطیل بکنیم، یعنی از خدا نفیش بکنیم. وبين عجز الخلق عن الالحاق به جل وعلا فقال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، اومد میگه خداوند نفی کرد از این که ما بتونیم تصور صفات خدا را داشته باشیم، گفت چی؟ ولا يحيطون به علما، یعنی به خدا نمیتونن با علمشون احاطه بکنن. شما نمیتونی به علم خودت، با علم خودت هر چقدر بخونی تصور صفات خدا را داشته باشی، درک بکنی خدا چطور میبیند، درک بکنی خدا چطور میشنود. چرا؟ چون دیدن تو و شنیدن تو که در مخلوقات میبینی و این علمی که داری به نسبت مخلوقه، نه به نسبت خالق. خدا گفت مخلوق را با من قیاس نگیر، چون گفت مخلوق را با من قیاس نگیر، پس نمیتونی بگید خدا میشنود مثل گوش من، نمیتونی، خدا منعت کرد. و اما المسألة الثانية التي هي الوعظ، ان شاء الله این دیگه بعد ادامه شفاهیم داد. صلی الله علی محمد و آل محمد.